أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه و انصاره به شیعته و بلغه منا تحیه و سلام و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 69 جلسه از جلسات کلاس سر. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام که حضرت می‌فرمایند: ان کنتم للنجات طالبین فرفض الغفلت و اللهو و الزم الاجتهاد و الجد. از امیر مؤمنان علیه السلام که اگر شما طالب نجات هستید، این کنتم لنجات طالبین، اگر طالب هستید نجات را، فرفض الغفله، رفض به معنای انداختن، جدا کردن، و این اهل سنت بعضی وقتا به شیعیان رافضی هم که میگن، این رفض سنت رسول الله، تارک سنت. فرفض یعنی جدا کنید، رها کنید، غفلت را و لهو را. غفلت که نقطه مقابلش ذکره، این آدم هی دائما به خودش یادآوری کنه، و این یادآوری هم اهمه تو هر مسئله‌ای، هدفمون رو، جایگاهمون رو، این رو هی یادآوری کنیم. و همچنین ارفض اللهوه، رها کنید لهو رو. لهوی که به موسیقی هم میگن مثلا لهو و اینها، از این جهته که انسان رو از خود بی خود میکنه، حواس انسان رو پرت میکنه. از این فهمن غفلت رو و همچنین لهو رو رها کنید، این که از خود بی خود بشی، یادت بره طلبی، اینو رها کنید. ولزم الاجتهاد و الجد، و ملازمه داشته باشید، همراهی همیشگی داشته باشید با تلاش و کوشش. اجتهاد معنی تلاش، جدم که جدیت، کوشش، کوشیدن. و این فقط شرط رسیدن به اون نجاتی است که انسان بهش برسه. وگرنه اگر انسان دچار غفلت و لهو شد، خیلی زود شیطان میرو باید انسان رو. یکی از بزرگان میفهمون، قشنگ میفهمون، فهمون شیطان دزدیست که اگر ما رو بدزده به خدا نمیفروشه و در واقع به دنیا میفروشه، ما رو به دنیا میفروشه نه به خدا. انشالله که بر صراط مستقیم طلبگیمون انشالله پایدار باشیم. خب بحثمون رسید به انتهای قواعد مربوط به مثال، و دیگه الان رفقا طبیعتاً باید بتوانند هر چه، با همین تأکیدی که روی کلمه هر هست، هر چه فعل مثال ثلاثی مجرد چه در قرآن چه در غیر قرآن آمده رو باید بتونن شناسایی کنن. البته خب این یه مهارته، شما فعلا دانشش رو فرا گرفتید، زمینه این مهارت رو دارید، حالا تا اینکه این مهارت بالفعل بشه و کاملا دیگه شناساییاتون قوی بشه یه مقدار ممکنه طول بکشه. خب قرار بود برای این جلسه دوستان تمارین صفحه 148 رو آماده بفرمایند. دیگه تقریبا ما از درس همه چیز رو گفتیم و مطلب دیگه از درس نمونده، و انشالله که حالا از جلسه بعد دیگه وارد اعلال اجوف بشیم. تمارین رو که انشالله حل کردن همه دوستان. آقای قلنوی، آخه طبیعتا فهم کردیم میخوایم این جلسه چیکار کنیم؟ ها گفتم، عدداش هم گفتم، یادمه عددا رو گفتم. این توقعات این دقیقه همین که میخواستیم این جلسه چیکار کنیم. خب تمرین رو حل کردید یا نه؟ دو رو فقط حل کردیم؟ من دو رو نگفته بودم دقیقا، این سه رو گفتم و چهار و شیش رو.
دو رو نگفتم، یعنی نظر مسجد و امر معلوم مارکت چی گفتم؟
خب ولی اون چیزی که من گفتم رو انجام ندادیم. ها اونی که گفتم بفرستید، صرف فعل دو رو که گفتم بفرستید از بعد از یارسو دوستان بعد فرستادن، ولی سه و چهار و شیش رو ازتون میخواستیم که انجام بدیم. خب حالا اگه انجام ندید اشکال نداره، اجوف رو شروع میکنیم، ولی خب یکم کار خودتون به هم میریزه. میخواستیم پرونده مثال رو ببندیم. نه فایده نداره، باید رو تمرین فکر کرد، باید بیرون کلاس فکر کرد. و اینجوری میگم یک مقداری تو ذهن خودتون به هم میریزه، وگرنه که یا باید تعطیل کردین جلسه رو و یا هم که باید خلاصه حل شده میومدید دیگه. حالا نکردید مجبوریم وارد اجوف بشیم. خب حالا اشکال نداره، بعضی وقتا آخر هفته ها آخر هفته خاصی دیگه. من خودم قبول دارم شنبه ها همیشه سخته، این روز هفته است واقعا. حالا امروز امتحان داشتید؟ نه آها خیلی خب، حالا اینا انشالله حل کنید و سعی میکنم خیلی قواعد رو جدی وارد نشیم، نهایتا بعدا هم دوره میکنیم. اصل قواعد رو تبیین کنیم طبیعتا. پس تکلیف امشبتون میشه این تمرین ها رو حل کنید و صرف فعل اجوف هم که بر اساس قواعدی که میگیم خواهید داشت. اجوف دیگه وارد اینه الان میخوام اجوف بگیم، با صرف فعلش هم بکنید، چون میگم نمیشه این قطار رو نگه داشت. اما برسیم به پس فعل اجوف. فعل اجوف همونطور که در درآمدی بر علم صرف هم خوندید، فعلی است که خاصتا عین الفعلش فقط حرف اله است و اون دوتا حرف دیگرش حرف صحیح هست. علت این هم که بهش اجوف میگن، جوف در لغت به معنای شکم و جوف رو اصلا جوف میگن به این جهت که یک محوطه توخالی است، معده در واقع. و اجوف رو از این جهت بهش اجوف میگن که توخالی است. خیلی وقتا این حرف وسط میفته. خوندیم مثلا در فعل امر تقولو که تبدیل به قول میشه، قاعده چهار مشترک میاد و اون حرف الله رو میندازه و از این جهت بهش اجوف میگن. همین نکته رو در نگاهی به کتب دیگر درس هم مطرح کردن که همین الان بخونیمش، پروندهش رو ببندیم. صفحه 160 نگاهی به کتب دیگر همین نکته رو گفتن که چرا به اجوف اجوف میگن. ایشون میفرمایند که المعتل بالعینه، دقت کنید اشتباه نخونم، المعتل بالعینه اجوفون هستید همه؟ المعتل بالعینه اجوفون. آها اجوف، آفرین، افعل دیگه، غیر منصرفه. پس المعتل بالعینه اجوفو دیگه، تنوین بهش نمیدم. خب سمیه اون معتل بین، هوه مستتر که نائب فاعل است میخوره به معتل بالعین. سمیه اون معتل بالعین اجو، اعراب بدید، اجو دو مفعولی بود سما ها، اجو ف اون هوه شده، هوه ای که قبلا مفعول اول بوده شده نائب فاعل و الان اجوف مفعول دوم بوده شده مفعول اول. سمیه اجوف نامیده شده است اجوف، تشبیهن به شیء الذی اخذ ما فی داخله فیبقا اجوف، نامیده شده است به اجوف. چرا مفعول الله؟ به جهت تشبیه به چیزی که اخذ شده، گرفته شده، خالی شده، مافی داخلهی، چیزی که توشو خالی بکنن میشه اجوف، تو خالی. اینجا اخذه معنی خالی شدن، خالی شده مافی داخلهی. اون وقت فیبقا اجوفه، پس یبقا اجوفه یعنی اجوف شده، این یبقا معنی باقی مانده یعنی اجوف شده. فبقا، فبقا اجوفه، آره، پس باقی مانده به صورت اجوف، اینجوری شده اجوف اینجا حاله. فبقا اون هوه یعنی الذی اخذ ما فی داخله، فبقا اجوفه، پس باقی مونده در حالی که تو خالی است. وقتی یه چیز توش خالی میکنی میشه تو خالی دیگه. خب حالا سمی اجوفه تشبیهن به این، حالا میخواد دلیلشو بگه. ببینید الان دو تا بحثه، یکی این که اصلا چرا بهش میگن اجوف، خب بهش میگفتن هویج، میگه از این جهت بهش اجوف گفتیم که اجوف تو خالی است. بعد حالا خب چرا بهش به این تو خالی میگیم، یعنی اون وجه تسمیه این که چرا خب بهش تو خالی میگیم. میگه لعنه و ذالک لعنه، این تسمیه به خاطر این است که یذهب عینه کثیرا، به خاطر این است که میرود عین الفعلش کثیرا. کثیرا مفعول فیه دیگه، یعنی غالبا این فاعل فعلش، این عین الفعلش میرود. نه مفعول مطلق نمیخواد بگه ذهابا کثیرا، میخواد بگه در زمانهای زیاد از نظر معنایی به مشکل میخورید. نحو و قلتو و بعتو لم یقل لم یبه، یه سری مثال هایی زده که عین الفعل در این فعل ها پریده، ولی حالا اینکه دقیقا چرا پریده و به چه قاعده پریده اینا رو الان انشالله خواهیم گفت. خب این در مورد پس وجه تسمیه اجوف که چرا به معتل العین اجوف میگن. در ادامه یک نگاهی میکنیم به شعر شیخ بها که وزمسکه یزکسو، این دو نماد بیان فعلهای مثال بودن. الان میرسیم به دو تا نماد دیگر، نوس و سیز. نوس یعنی اگر معتل العین ما واوی بود در باب نون و سین به کار می رود، و اگر معتل العین ما یایی بود در باب سین و زاد به کار می رود. یکی از پرکاربردترین موارد استعمالی این قاعده و این همین وزمسکه یه از کسو همین دوتا قسمتش، بزنین نوس و سیز رو خاصتا تو ذهن داشته باشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر شما دیدی یه چیزی در باب زاد به کار رفته ولو اینکه اصلا عین الفعلش افتاده، شک نکن که اجوف یائیه. ها اینش خیلی مهمه، یعنی هیچ احتمال دیگه نده. اگر دیدی تو باب زاده شک نکن که یائش افتاده، ولو اینکه الان افتاده چیزی نمیبینی. و از اون ور اگر چیزی در باب نون بود شک نکن که اجوف واویه، ولو اینکه افتاده رو نمیبینی. بعد سینش مشترک، یعنی تو سین نمیتونی اظهار نظر بکنی ولی توی نون و زادش میتونی اظهار نظر کنی. لذا همین کلمه یه مثلا با عیبی او که اصلا شما قاعده هم فرض کن هنون نخوندی، خب این بوعه بوده آیا که شده با، یا بیعه بوده که طبق قاعده دوی مشترک شده با، نمیدونم. ولی همین رو به شما دادن گفتن لم یبه، مثلا اینم افتاده لم یبه، عین الفعلش هم مثلا نیست. همین که نگاه کردی این کسره که مار باب زاده یزربو یبیه او شده لم یبه، این که باب زاده شک نکن این یا بوده، هیچ احتمال دیگه نداره. یا از اون ور مثلا فرض کن لم یخونه، از خانه یا حالا میخوام بینیم از خونه است یا خیانه است، خونه است یا خیانه است. تو ذهنمون میگیم آقا شاید خیانت و اینا باشه، به همون معناست دیگه. اینو زلیخا گفت در غیاب حضرت یوسف، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، پشت سرش دارم اعتراف میکنم که حق با او بود، این به خاطر این است که بداند که من در غیاب او به او خیانت نکردم، حقش دفاع کردم. حالا یکی از معانی که برای آیه میگه لم یخونه، خب نمیدونم حروف اصلی خونه است یا خیانه است، و حتی شاید به ذهنم خیانه زودتر بیاد چون میگم تو مایه های خیانت و ایناست، ولی وقتی میبینم تو باب نون به کار رفته هیچ شک و شبهه ندارم در این که این قطعا خونه است و اون خیانه هم خوانه بوده که اون شکلی شده، و بعدا حالا قاعدش رو میخونیم. پس این میگم به دردمون میخوره، این نوس و سیز تو نون و سینش خیلی کارگشاست، تو نون و زادش خیلی کارگشاست، دقیقا برای ما مشخص میکنه. اینو پس مد نظر داشته باشیم. یه خوبی اجناف اینه که کلن توی پس سه تیپ قیافه قرار میگیره، نون و زاد و سین. حالا البته سینش ممکنه واوی باشه ممکنه یایی باشه، ولی کلن توی همین سه تیپ قرار میگیره. لذا خیالمون راحته توی اجوف که ما اگر سه تا فعل رو صرف کردیم همه ی فعل های اجوف رو صرف کردیم. من به رفقا میگم همیشه بیاد رو سه تا فعل توقف کنید، یعنی همیشه مثلا الان فعل مثال رو با وعده یاد بگیرید. چطور اونجا یعدو مثلا میگفتید، لذا مثلا یجدو هم دیدی بگید مثل یعدو. فعل مثال رو تو ذهنتون ببندید با وعده، فعل های اجوف رو با این سه مثال ببندید: باعه، قاله و خافه. کتابم همین کارو کرده، منتها قاله رو تبدیل به قاده کرده بنا به نکاتی. ما هم همیشه میگفتیم قاده صرف کن، ولی خب دیدیم قاله راحت تره از جهت تلازمات ذهنی، استعمالاتشو بیشتر شنیدید. قاده مثلا کمان که این فعل امرش میشه قل، این میشه بعد طرف به قد خود میفتاد، قد قدا قدو قدی قدا قد نه. دیدیم خیلی صلاح نیست این مثال معرفی کنیم توی ذهن دوستان، لازم با همون قاله راحت صرف کنیم. ولو این که ممکنه تو بعضی از جاها از جهت ترجمه‌ای به مشکل می‌خوریم، یعنی علت اینکه کتاب این مثال گذاشته کنار، رفته سراغ قاده، گفته باشه شما قیله رو صرف می‌کنی، میگی قیله قیلا قیلو. قیلو یعنی چی؟ چون قیله یعنی گفته شد اون جمله، بعد قیلو وابش به کی می‌خوره؟ ها داره به یه جمع مذکر می‌خوره دیگه، چون این همیشه فاعلش جمله است، وقتی مجهولش می‌کنی اون جمله میشه ناب فاعل. لذا قیلا و قیلو اینا اصلا نداریم و معنی نمیده چون جمله است. نهایتا یه قیلت داشته باشیم یه قیله داشته باشیم دیگه. ولی مثلا فرض کنید که این قیله رو اگه صرف کنیم میرسه مثلا فرض کن به قلته، حالا قلته یا قلتو خواهیم رسید. و خب این الان چیه؟ یعنی مثلا من گفته شدم، مگه من جمله ام مثلا؟ این همچین چیز معنی بده. لذا کتاب رفته سراغ قاده. ولی خب ما دیدیم میگم استعمالات قاله تو ذهن دوستان همیشه شایع تر و رایج تره، لذا گفتیم توجه به معناش نکنید، ولی از نظر ضرب آهنگ با قاله بسازید. چی؟ نه مجهولش ها، مجهولش قلتو و قلتو میرسیم، حالا تو تلفظش چی بگیم، ولی یه معنی مجهولی باید داشته باشه دیگه. یعنی قیل قیلا قیلو قیلت قیلتا از صیغه 6 به بعدش یه جور خاص میشه، اینو بعدا صحبت میکنیم. ولی خب خلاصه از نظر معنایی به مشکل میخوره، ولی کار به معناش نداشته باشید. از نظر ساختاری با این سه تا فعل، با عیبی او از این جهت که باب زاد است و یایی هم هست دیگه، قال یقول باب نونه و واوی، خاف یخاف و واوی است و باب سینه، و از این جهتش فرقی با یایی نداره. لذا این سینو که یه دونه سینه واوی صرف کنین، سینه یایی هم صرف شده دیگه، خیلی از این جهت فرقی نمیکنه. و این سه تا مثال رو هی دائما دوره کنید تا بعداً هر چی دیدید بریزید توی اینا، یعنی بر اساس این بگید ها این مثلا مثل فرض کنید که مثل خفنه است، بعداً مثلا مثل حب ندیدید که میرسیم کتابم داره ها به یه هاو میگه آ مثل مثلا ها میگه این مثل خافه است، یعنی هی دائما با اینا تطبیق بدید. عرض کردم خدمت رفقا بهترین راه روند شدن شناسایی فعلتون اینه که یه معیار تو ذهنتون داشته باشید، این خیلی کمکتون میکنه توی شناسایی ها. خب اینم پس از این، پس شما خودتون بندازید توی تسلط به صيغه های این. یه نتیجه گیری هم که عرض کردیم صفحه 151 هم اومده، در نتیجه مضارع اجرف و عوض یفعل فقط واوی است، از اون ور مضارع اجرف و عوض یفعل فقط یایی است، که از این نکته بعداً استفاده خواهیم کرد. اما نکته دوم، یعنی بخش دوم کارم، یا بگیم بخش سوم، تعریفش رو گفتیم با بخش تسمیهش، دوم ابواب و الان سوم بحث اعلالش. در بحث اعلال همونطور که در درس مثال هم قبلا دیدیم، اولین کاری که ایشون میکنه اینه که قواعد اعلال مشترک رو بیاد تطبیق بده. که آیا توی اونجا میگفتیم فعل مثال، مثلا تو مثال ها قاعده 1 2 3 4 مشترک جریان داره یا نداره، که اونجا گفت ستای آخر نداره فقط اولی داره، چون اونا مشروط بود فارفل نباشه. تو اینجا هم دوباره همین کار رو انجام داده. آیا قاعده یک مشترک ممکنه تو اجوفه ها مجرا داشته باشه؟ میگیم بله. شما میامدی رو قوله قاعده سه مشترک اجرا میکردی میشد؟ میشد قوله. آفرین، رو قوله قاعده سه مشترک اجرا میکردی میشد قوله، یعنی واو و یا مضموم و مکسور، واقعا مضموم و مکسور در اصل کلمه بود، فالفل نبود، حرکتشو میداد به قبل و میشد قبله. خب این اینجا الان آماده شده برای اجرای قاعده یک. پس قاعده یک تو اجوفا میتونه جاری بشه. داریم مواردی مثلا مثل قوله که شده قبله، قبله میشود قیله. و همینطور تو اسما مثال میزنن، مثلا حوت که بر وزن فعلان جمع بسته می شود، حوت به معنی ماهی و حالا بعضن هم برای نهنگ به کار میره، حوت وزن جمعش میشه فعلان، یعنی فعل جمعش میشه فعلان. خب ما میریزیم این حوته رو توی فعلان می شود هفتان، خب اینجا مجرور قاعده هست، لذا جاری میکنیم. واو ساکن ما قبل مکسور قلب یا میشود و لذا هوت میشود هیتان. هیتان البحر که داریم، میگه برای خیلی جالب تقابل این روایت ها، از یه طرف داریم میگه برای طالب علم استغفار میکنن حتی هیتان البحر، حتی ماهی های دریا برای طالب علم طلب استغفار میکنن. از اون ورم داریم از عالم بی عمل خلائق شکایت میکنن خدا حتی هیتان البحر. یعنی که علمون که رابطه است، ما نمیفهمیم در پس این ظاهر، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. یه ظاهری میبینیم، در و دیوار میبینیم، فکر میکنیم کل قضیه همینه، در حالی که همه چیز با هم ربط داره. عمل من اگر به سمت تقوا و نورانیت باشه، اون ماهی دریام از اون عمل فیض میبره و لذا طلب استغفار. و از اون ور اگر این عمل عمل سو باشه، باعث تاریکی بشه، باعث نقمت بشه، او هم صداش در میاد. عجیبه خلاصه. خب این قاعده اول. قاعده دوم که میگفت حرف اله، بفرمایید، به شرط اینکه فالفل نباشه. نه فالفل نباشه، قاعده دو فالفل نباشه. اینجا میگه سری جا جاری میشه، مثلا تو تمام ماضی ها جاری میشه، تو تمام ماضی ها، چون ماضی یا فعل است یا فعل است یا فعوله، اینا هم که همه عین الفعلاش حرف اله است دیگه، متعلقه دیگه. لذا تو تمام ماضی های معلوم این قاعده اجرا میشه، با ابا با او، نمیدونم خاف 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 و قال قال قالو، همه جا اجرا میشه. احیانا توی اسم ها هم این جاری میشه، مثلا این حالی که میگیم که جمعش میشود احوال، این و حرف اصلیه دیگه، منتها وقتی خود وزن وزنش فعله، فعل تبدیل شده به حال، حول میشه حال. پس این حالی که میگیم حول بوده. این خیلی خوبه، این داریم یاد میگیریم، میفهمیم که این حال حول نبوده، چون اگه حول بود قاعده نمیخورد. پس این حال حول بوده، این باید متحرک باشه. یعنی از خود همین کلمه میشه فهمید. لذا مثلا وقتی مواجه میشی با یه کلمه این مثل نار، اصلش چی بوده؟ نور نگیم، چون اگه نور بود که قاعده نداشت. پس این یان مثلا فرض کن نور بوده، اینشو نمیدونیم، یا نور بوده یا نور بوده، یه چیز اینجوری بوده که تبدیل شده به نار. حالا اینکه البته واو بوده یا بوده، این یه بحث خوبیست که ما از کجا بفهمیم که حروف اصلی چیه. همش که نمیتونیم لغت باز کنیم، بله بریم لغت راحت به ما گفته. یه سری بلاها اگه سر بعضی از کلمات در بیاریم، یه جایی خودشو بالاخره نشون میده. ها؟ یه جاهای خودشو نشون میده. چیه؟ چهار تا بلاست میگن اگه سر اسم در بیاری، اینو بعدا میخونیم، ما فعلا حدودشو بگیم چون بعضی جاها به دردمون میخوره. که اگر این بلاها رو سرش بیاریم، یه جایی ممکنه خودشو نشون بده، ممکنه مثلا یه جایی نشون نده. جمع مکسر، مثنا، تصغیر و منصوب با سین، به معنای یا نسبت بیاری. خب از بین اینا من از تصغیرش استفاده کنم تا خودشو نشون بده. تصغیرش چی میشه؟ نویره. آفلین، نو وی ره، اینو چیزی که نخونید. نویره عرضم به حضور شما که مصغر ناره، به آتش کوچیک میگن نویره. خب الان خودشو نشون داد، پس حروف اصلی واو است یا نیست. بعد البته هم میگم همش جواب نمیده، مثلا الان جمع مکسرش میشه نیران، جمع مکسرش میشه نیران، ولی شما بگید چرا شده نیران. آفرین. و قاعده یک خورده، پس نگیم چون جمع مکسرش نیرانه پس یا، خود همین یا هم تقلبیه، نوران بوده شده نیران، ولی تو مصغرش دیگه چون قاعده نخورده خودشو نشون داده. ما برای یه حرف مفتوح ما قبل مزنون قاعده نداشتیم، نویره و همین قیافه خودش میمونه. تو مثناش هم باز خودشو نشون نمیده، تو منصوبش هم نشون نمیده، فقط میگم اونجا داره خودشو نشون میده تو مصغرش. این چیز خوبیه، یعنی این چهارتا رو چک کنیم یه جایی بالاخره اگر در واقع خلافش باشه خودش رو نشون میده. حالا پس قاعده دوم هم جریان داره. قاعده سوم چی بود اصل قاعده آقای محرو؟ قاعده سوم هم که داشتی یه بخش شرطاشو میگفتی. خب واو و یا حرکتش چی باشه؟ نه واو و یا خب ما قبلش ها چی میشه حکمش؟ آها واو و یا مضموم یا مکسور به شرط اینکه ما قبلش هم مضموم یا مکسور باشه حرکتش میده به قبل. خب اینجا آیا ببینیم توی حروف در واقع معتلل اینها مجرا داره یا نه؟ فهمم بله مجرا داره. مثلا همین قوله رو تبدیل به قوله کردیم یا سوغه رو تبدیل به سوغه میکنیم و بعد حالا قاعده یک مشترک میخونه میشه سیغه و سیغه الذین آمنوا الی الجنت زمر و بعد میگه و سیغه الذین کفروا الی الجنت زمر بله و سیغه الذین تقوا الی الجنت. خب و سویره هم که سویره میشود سیره. اینا همین در واقع مجرای قاعده سوم. قاعده چهار هم که دیگه هر جا التقا ساکنین باشه که داریم انشاءالله ازش استفاده خواهیم کرد.
خب چرا اینجوری یاد نداریم؟ مثلا ما اینجوری یاد که کسره بر واو ثقیله بعد حذف میشه.
آیا همه جا کسره بر واو ثقیل است؟
اینجوری گفتم به
من. یعنی هیچ
بر واو یا ثقیله.
خب
بعد این حذف میشه بعد در این که علامتشون علامت اصلی به حذف شده به
به قبل. ببین روح قاعده علال همین چیزی که شما میگی، کما اینکه ما در مطالعه تحقیق درس لفیف همین رو خواهیم خوند، ولی از جهت آموزشی نمیتونیم بگیم کسره بر یا واو ثقیله. چرا؟ چون بعضی از موارد هست ضمه بر واو کثیره ثقیله واو تبدیل به یا میشه، بعضی جا کسره بر واو ثقیله دوباره تکرار کنم بعضی از جا کسره بر واو ثقیله واو تبدیل به یا میشه، بعضی از جا که کسره بر واو ثقیله کسره میره قبل. و برای که آموزشی بشه این در واقع از برکات صرف ساده است. صرف ساده یک انقلاب خوبی در بحث قواعد صرفی ایجاد کرد و آمد قواعد علال رو این مقدار تر و تمیز کرد تا از اون به هم ریختگی که توی صرف میر و شرع امثله و اینا بود یه مقدار خارج بشه، ولی باز الان اینجا هم باز بهتر شده. خیلی قواعد رند و مشخص و موضوعش مشخص، ولی این چون به صورت کلی نمیشد بگیم آقا مثلا کسره بر واو ثقیل است پس یه قاعده کلی، نه اونجوری نبود، استثناءاتی داشت تبصره داشت. و از این جهتش میگم این قطعا بهتر از اون سبک قدیمی، ولی ماهیت و هویت و اون پشت پرده قواعد در واقع همینه و شکی درش نیست. خب بریم به سراغ قواعد اختصاصی. در مورد قواعد اختصاصی توی اجوف چند تا قاعده داریم؟ ها؟ چهار تا داریم. به یه تعبیری مثال سه تا قاعده داشت. ما اون نکته رو اگه قاعده حساب کنیم، یعنی اون اتفاقی که تو بعضی از مصادر میافتاد. اجوف 4 تا ناقص 5 تا، همینطوری هی داره بیشتر میشه. پس اگه اون نکته رو قاعده حساب کنیم تو مثال، اجوف یه دونه بیشتر داره یعنی 4 تا و ناقص هم که حالا دیگه اوج سقالت هاست میشود تعداد بعدی. خب حالا برسیم به این که چی هند این قواعد. اشکال نداره قواعدش راحته، یعنی موضوع قاعده کاملا واضح است. حالا ما هم سعی میکنیم خیلی تند پیش نریم، قواعدش پیچیده نیست. عرض میکنم خدمت دوستان. خب در مورد قواعد مختص اجوف دوباره تأکید میکنیم به این که قواعد مختص اجوف یعنی یک شرطی همشون دارن که عین الفعل باشه دیگه. اینو هی به عنوان شرط تو همش تکرار نمی‌کنه. وقتی میگیم قواعد اختصاصی اجوف منظور اون همینه که یعنی تو همش یه شرطی داریم که این عین الفعل باشه دیگه، اینو تکرار نکنیم اگر عین الفعل باشه. پس این نکته اول که مد نظر باشه. ما با همین سه تا فعلی که داریم کار می‌کنیم در واقع دقت کنید، این سه تا فعل باعه و قاله و خافه، اینا مضارعه هاشو به من بگید. مضارعه بدون قاعده اش آفرین، چون باب زاده یب یه او این یق باب نونا یق ولو و اینم یخ و فو. قاعده اول مربوط به این دوتاست، قاعده بعدی مربوط به این یکیه. خب قاعده چیه؟ میتونید ببینید، بیارم پایین رو. قاعده میگه واو و یا مذموم و مکسور، واو و یایی که مذموم باشه یا مکسور باشه، ما قبلش صحیح و ساکن باشن حرکتش میره قبل. ببینید واو و یا مذموم و مکسور عین الفعل هم هست دیگه، ما قبلش صحیح هست و ساکن، هم صحیح هم ساکنه، حرکتش میره رو قبل، میشود نگید یبی او دیگه، اتوماتیک میشه یبی او. پس این کسره میاد رو با، چون هم صحیح هست هم ساکن. دوباره همین قاعده، واو مذمومیه که عین الفعل هم هست، ما قبلش هم صحیح و ساکن، میشود یقولو، این هم باز همون اتوماتیک تبدیل به حرف مد میشه. این مربوط به قاعده یکه. پس قاعده یک نکته ویژه ای نداره، واو یا مذموم مکسور ما قبل صحیح و ساکن میره حرکت شو قبل. شرط داره یا نه؟ نه شرطی نداره، یه شرط کلی داره که فقط باید عین الفعل باشه. بله ها، تو وضع کدوم لحاظ میشه؟ یاد گرفتی میره قبل، خوندیم دیگه، میگیم یبیو بر وزن یفعلو، یقولو بر وزن یفعلو. حالا اینم بعدا میرسیم، چون قاعده اسکانیه خوندیم دیگه تو انتهای درس معتل و علال خوندیم. خب مثالاشو دقت کنید، مثال چی زده؟ اولین مثالی که زده برای قاعده یک، یقولو میشود یقولو، یبیو میشه یبیو. تو اسما مثال زده، مسیر سیره رو ریختیم تو وزن مفعل، مسیر محل سیر، مسیر. خب طبق همین قاعده ما قبل صحیح و ساکنه، یا هم که متحرکه، متحرک نه مذموم و مکسور، میاد حرکتش رو هم میشود مسیر. خب اینو واضحه. اما اگه واو و یا بود ما قبلش مذموم مکسور نبود، یا ما قبلش بخش خودش مذموم مکسور نبود، یا خودش مذموم مکسور بود ولی ما قبلش صحیح و ساکن نبود، دیگه این قاعده اجرا نمیشه، قاعده دیگری اجرا میشه، یا اصلا قاعده اجرا نمیشه. لذا مثلا در کلمه ای مثل بویعه که مجهول بایعه است، چطور زاربه رو میگفتیم زوربه؟ خاطرتون هست؟ اینجا بایعه میشود بو یه اه. مشکل این چیه؟ ها ما قبلش صحیح و ساکن نیست، ساکن از صحیح نیست، لذا اینجوری نیست که این بیاد رو قبل، قاعده یک اجرا نمیشه. چرا؟ چون که ما قبلش صحیح نیست. یا گفته به خلاف یبایعو، مشکل یبایعو چیه؟ ما قبلش یعنی مشکلش همونه دیگه، ما قبلش ساکن هست ولی صحیح نیست. معاونم همونه، معاونم دوباره همون مشکل داره. خب این قاعده اول. قاعده دوم ناظر به این یخوفست. در مثل یخوفو دقت کنید دوستان، صرف ساده یه مشی داشت که ما از اون مشی نمیخوام استفاده کنیم، خیلی راحت میگیم، میگیم در جایی که واو مفتوح باشد ما قبل صحیح و ساکن، این حرکت میاد رو قبل و تبدیل به الف میشه. یعنی که انما تو دل قاعده دو یه اعلال اسکانیست، یک اعلال قلبی، یعنی در جایی که ببینید انتقال حرکت به ما قبل و همچنین تبدیل به الف، حرکتشو بیاریم به قبل و این تبدیل به الف میشه، بشود ها این فتحه میاد رو قبل، این واف تبدیل به الف میشه، میشه یخافو. این چیزیه که تو دانش صرف میگن، یعنی تو یه قاعده دو تا قاعده رو گنجونه. صرف ساده این کار رو نمیکرد، میگفت این قاعده قاعده یه مثل بالاست، یعنی دقیقا میگفت واو و یا متحرک اگر ما قبلش صحیح و ساکن باشه حرکتش میاد رو قبل، یبی او میشه یبی او، یقولو میشه یقولو، یخففو میشه یخوفو. خب این کار میکرد. بعد میگفتیم خب باشه حالا چیکار کنن؟ میگفت قاعده به زبان حال صرف ساده میشه قاعده 8، ولی به زبان ما قاعده دو مشترک اجرا کن. بعد چی میگفتیم اشکال میکردیم؟ میگفتیم قاعده دو مشترک که بفرمایید آفرین، برای اله متحرک بود. میگفت حرف اله متحرک ما قبل مفتوح، میگفت اینجا درست ساکنه ولی چون ذاتش متحرک بوده من اینجا میگم متحرک، ام از متحرک بالفعل و ام متحرک ذاتی. بعد میگفت آقا لذا همچنان این به قادر قاعده دوی مشترک میشه یخاف، ولی دیگه کتاب این کار نکرده که دوتا قاعدش کنه، گفته یه قاعده من حساب میکنم تو آموزش راحت تره دیگه، انتقال حرکت به قبل تبدیل به علف. خب با همین کار ما الان پس خیلی از فلار تا اینجا یاد گرفتیم، یعنی حداقلش الان مزارعه های اینا جز صيغه 6 و 12 برام راحت شد. چرا صرف کنیم یبی او یبیانه یبیونه طبیع و طبیعانه؟ ها به صيغه 6 ش که میرسیم یبی نه چه قاعده ای؟ شما رو من بگید قاعده 4. ها قاعده 4 مشترک میشه بعد یبه نه دیگه، الان پازل مزارع همه اینا کامل شد، یبی و یبیانه یبیونه طبیع و طبیعانه طبیعانه طبع یبه نه طبیع و طبیعانه طبیعونه طبیعینه طبیعانه طبع نه عبی و نبی. دوباره بفرمایید یقول و یقولانه نه تقول و تقولانه یقول نه. دوباره باز همون بقیهش همینه، یخاف و یخافانه یخافونه تخاف و تخافانه یخفنه، این فتح است یخفنه. پس الان با توجه به همین دو تا قاعده اولی که خوندیم مزارعه های اینا رو همه رو میتونیم صرف کنیم. خب همچنین وقتی مزارعه تونستیم صرف کنیم به تبع امرش هم میتونیم صرف کنیم. لام بیا بر سر این لیبی، بعد به خاطر هم قاعده 4 میشه ولی لیبه، ولی تو قاعده توی صیغه 2 رو بفهمید چرا نمیگی لیبه آ؟ لیبه این صیغه 1 یبه که یبی بود. صیغه بعدی آها آفرین لیبی آ یبی آ، اینجا التقا ساکنه نداریم چون یا ساکنه عین الفعل هم مفتوح شده، تو اینجا بود که عین الفعل ساکن بود مجبور بودیم به خاطر التقا ساکن حذف کنیم، ولی اینجا که ساکن نداریم پس میشه لیبه لیبی آ لیبه لیبی آ لیبی او لتب لتبی آ لیبه نه، اون که قیافش به هم نمیخورد. صیغه 7 ب چون طبیع بود دقت کنید طبیع بود این میفته دیگه میشه بی بعد میشه ب ب بعد صیغه بعدی بی آ چون اون یه از بین نمیره تا ساکن نداره ب بی آ بی او بی ای بی آ ب نه و لعبه و لنبه. این کل فرایند صرفشه که حالا میگم الان با همین نکته شما تونستید مزاره ها امر این همه اینا رو دیگه مشکلش حل کنید. خب فقط یک صیغه میمونه، یعنی یک بخشی از فعلاش مونده که هنوز مشکلش حل نکردیم. چیا رو حل نکردیم؟ حتی الان از ماضی هم صیغه 1 تا 5 رو حل کردیم، قال قالا قالو قالت قالتا باء باء باو باعت باعتا خافه خافه خافو خافت خافت، اینا همه رو مشکلش مشکل نداریم. الان فقط یه بخش کوچیکی از فعل ها مونده که حل نشده، اون با قاعده 3 حل میشه. قاعده 3 چیه؟ قاعده 3 رو عرض کنم بعدا، حالا تو تمرین فعلا از شما من مضارع و امر رو میخوام، بعدا صرف فعلش رو انشالله بهتون میگم انجام میدید. قاعده 3 اینه که میگه آقا شما اید و فعل قولنه، شما اید و فعل بیعنه و شما اید و فعل فعله است باب سینه دیگه خوفنه خوفنه نگی ما. خب شما اید و این سه تا فعلا آقای قرنوی هر چه قاعده بلدی رو اجرا کن. نه رو این قاعده اجرا کن، صرف نکن همین. آره چه قاعده ای داره؟ لام ما قبل مفتوح، الهی ما قبل مفتوح، الهی متحرک ما قبل مفتوح. چه قاعده بود؟ قاعده نه دقت کنید، حرف الهی متحرک ما قبل مفتوح. چرا؟ چه قاعده چند؟ آفرین قاعده دوی مشترک میشود قال نه. خب حالا آها دقت کن، نه قلنا نمیشه، میشه قلنا دیگه چون التقاء ساکنه شده، الف رو باید بندازیم طبق قاعده بفرمایید 4 میشود ق قلبه. خب با همین فرایند من دیگه این تیکش رو ننویسم، این میشود بعنه، و با همین فرایند این میشود خفنه. حالا بعدا ببینید دیگه طبق همین چی؟ خفنه. بله خفنه، قلنه بعنه خفنه. این قاعده سوم برای این کلماته، یعنی از اینجا بعد میخواد بگه ادامه بده، هنوز قاعده داریم. قاعده سوم آمده که قلنه بعنه خفنه رو یه جوری برات درستش کنه. میگیم چی کار میخوای بکنی؟ میگه که از صیغه ششم به بعد فعل ماضی حرکت فاعل فعل همانند همزه امر حاضر توی ثلاثی مجرده. چطور میگفتیم اگه عین الفعلش ضمه است همزه بشود ضمه، لذا بگو عنصر، ولی اگر فتحه یا کسره است شما بگو ا، بگو اضرب یا اعلم. اونجا هم همین اتفاق میفته. این فتحه‌ای که دورش خط کشیدیم اینا، نگاه کن به عین الفعلش، اگه ضمه بود تبدیل به ضمهش کن، اگر کسره یا فتحه بود تبدیل به کسرهش کن. لذا قلنه رو بگو قل نه، چرا قال یقولو قل نه، اینو بگو به نه، بعدی رو بگو خف نه. دقت کردید؟ پس قاعده علل چی شد؟ همه هستم و من میگه از این صیغه شیش به بعد که قل نه بعنه خف نداری، نگاه کن به عین الفعل مضارعش، اگر ضمه بود ضمه بیار، اگر فتحه یا کسره بود شما اینجا کسره بیار، رضا میشه به نه خف نه قل نه. خب این توضیح قاعده، فقط میمونه یه بحث مجهول هاشه که مجهول هاشو فعلا الان خدمتتون عرض نمی کنم دیگه، میشه برای دو جلسه بعد. در واقع جلسه بعد دوستان صرف فعل دارن، فعل بجد از تمرین کتاب بهتون میگم که به خود تمرین کتاب پیش برویم. عرضم موضوع شما که فعل یتوبو که مشخصه دیگه بابش هم چیه خودتون میدونید، این فعل مضارع مجهول، کاری به معناش هم نداشته باشید داستان، فقط صرف کنید، من زن معنایی ممکنه مشکل بخوریم توی معناش، و امر معلوم، این دوتاشو بدون تأکیدا، مضارع مجهول امر مؤکد معلومش انشاءالله صرف میکنید. این کار امشبتون، از دیشب هم که مؤکد نه بدون تأکید، هر دوتاشون بدون تأکید، مضارع مجهول و امر معلوم بدون تأکیدش رو صرف کنن، کاری نداره. و از این به بعد کاری که میکنید قاعده ها رو بنویسید، یعنی تو پرانتز مثلا فرض کنید یتوبو قاعده یک خصوصی اجوف، نمیدونم یتوبانه دوباره یک خصوصی اجوف، تا برسید به یتوبنه که در واقع یک خصوصی خورده بعد چهار مشترک خورده، قاعده ها رو تو پرانتز جلوش بنویسید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.